که روز خوبی را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شما هستم. در جریان نیم ساعت از یک انفجار شدید در ننگرهار مشنوین که ساعت پیش رخ داد و درگیری های را هم در قبال داشت. این را هم مشنوین که ولسی جرگه افغانستان فیصله کرده که در تذکره کامپیوتری باید تنها افغان نوشته شود. البته ملیت تنها افغان نوشته شود. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخست همکارم سید سمیع عباس با خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
در آغاز سرخط خبرها، وزارت تحصیلات عالی افغانستان خبر برکناری رئیس پانزده علوم اجتماعی و یک استاد این پانزده را نادرست خواند. سرمنشی ناتو و رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در مورد افغانستان صحبت می کنند. یک رهبر طالبان پاکستان در حمله طیاره های بی پیلوت آمریکایی کشته شده است. تفصیل خبرها. وزارت تحصیلات عالی افغانستان اظهار می‌دارد که خبر اخراج رئیس و یک تن از استادان پانزده علوم اجتماعی که در رسانه‌ها به نشر رسید صحت ندارد. در اعلامیه وزارت تحصیلات عالی آمده است در رابطه با قضیه اخیر در پانزده علوم اجتماعی، امروز اعضای شوراهای علمی پانتونهای مرکزی و یک هیئت رهبری این وزارت تا این مجلس تصمیم گرفتند که حل هر نوع معضله علمی و اکادمیکی در این ارگان ها کار و صلاحیت این وزارت می باشد. آنها از تمام گروه های سیاسی و ارگان های غیر مسئول خواستند که به بهانه حل مشکلات محصلین از تحریک و مداخله خودداری کنند. انتظار می رود اندرس فوگراسموسن منشی عمومی ناتو و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ارتباط به افغانستان بحث و گفتگو کنند. خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و تعداد حضور این نیروها پس از سال 2014 میلادی در این کشور از مواردی هستند که جمعه آینده میان دو مقام به بحث گرفته خواهد شد. ناتو می خواهد ماموریت نظامیش در افغانستان را تا آخر سال 2014 میلادی تکمیل سازد، اما برخی از کشورهای عضو ناتو اعلام کردند که پس از میعاد تعیین شده هم شمار نیروهایشان در افغانستان باقی خواهند ماند. قمندانی امنی کابل میگوید شماری از وزرا و سارنوالان در مقرری های پلیس افغانستان مداخله میکنند. جنرال محمد ایوب سالنگی قمندان امنی کابل امروز در یک نشست خبری در کابل این مسئله را یک مشکل بزرگ عنوان کرد.
مداخله در تعیین کادرها در پلیس کابل صورت میگیره. اگر کار انجام دادی کسی را تعیین کردی خوب نکردی، دیگر روز هم دوسیه است، هم تبلیغ است، هم بیکارگی است.
جنرال سالنگی گفت که باید جهت جلوگیری از مداخله ها اقدامات لازم روی دست گرفته شود. وزارت صحت عامه افغانستان میپذیرد که در برخی مراکز صحی در کشور شرایط حفظ صحت در نظر گرفته نمی شود. ناجی طارق معین عرضه خدمات صحی این وزارت که امروز در یک ورکشاپ در کابل صحبت می کرد اظهار داشت کارکنان سیاسی باید به خاطر بهبود نظام سیاسی و اعتماد مردم بالای این سکتور به حفظ صحت توجه جدی کنند. و حالا هم چند خبری از منطقه و جهان. مقامات امنیتی در پاکستان میگویند حداقل 6 تن در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی بالای شورشیان مظنون در شمال غرب پاکستان کشته شدند. نظر به گزارش خبرنگار رادیو آزادی، یک منبع محلی طالبان گفته است که ولی رحمان مسعود شخص شماره 2 رهبری طالبان در حمله تیاره بی پیلوت در وزیرستان شمالی کشته شده است. پس از انتخابات پارلمانی 11 ماه جاری عیسوی در پاکستان این نخستین بار است که از حمله تیاره بی پیلوت در قلمرو این کشور گزارش می شود. مقامات که نخواستند نامشان افشا شود گفتند دو راکت به خانه در میرانشاه که شهر بزرگ منطقه وزیرستان شمالی می باشد اصابت کرده است. سخنگوی طالبان پاکستان احسان لایسان گفته است که تا حال در مورد کشته شدن مسعود معلومات ندارد. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف مسوده قانونی را که در آن حکومت سوریه محکوم می شود تحت تنقید قرار داد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز بر مسوده یک قطعنامه کار کرد که بر اساس آن رژیم سوریه به خاطر استفاده از جنگجویان حزب الله لبنان در جنگ علیه شورشیان در این کشور محکوم می شود. در این قطعنامه که توسط ایالات متحده آمریکا، ترکیه و قطر پیشنهاد شده، هشدار داده می شود که حضور جنگجویان خارجی در سوریه تهدید جدی به ثبات منطقه بار می آورد. لاوروف در مورد حمایت آمریکا از چنین یک قطعنامه به گفته او غیر مثمر اظهار تعجب نمود. اما کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نوید پیلی می گوید که وضعیت سوریه نگران کننده می باشد. تعداد روزافزون جنگجویان خارجی که به حمایت این و یا آن طرف در سوریه به این کشور داخل می شوند خشونت فرقه‌ای را بیشتر شعله‌ور می سازند و حالت طور است که علائم نگران کننده را در رابطه با بی‌ثباتی در تمام منطقه نشان می دهند. نوید پیلی در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در این مورد صحبت می کرد. وزیر اطلاعات و فرهنگ ایران محمد حسینی تلاش دارد که قبل از انتخابات این کشور نظارت بر ژورنالیستان خارجی را جدی‌تر بسازد. انتخابات ایران در 14 ماه جون برگزار می‌شود. خبرگزاری نیمه رسمی مهر ایران امروز از قول حسینی خبر داد که گفته است بعد از آن که فعالیت یک خبرنگار اسرائیلی که می‌خواست در مورد انتخابات قبلی ایران به یک مجله اروپایی معلومات بدهد افشا شد، اقدامات جدی را در این ساحه مد نظر گرفته است. حسینی گفت که در حدود 200 خبرنگار خارجی برای پوشش انتخابات ریاست جمهوری ایران درخواست دادند. و رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف میگوید که قرقیزستان در اتحاد گمرکی با روسیه، قزاقستان و بلاروس همراه شده و اوکراین موقف ناظر را در این اتحاد به دست آورده است. نظربایف که بعد از اجلاس شورای عالی اقتصادی یوراسیا در آستانه پایتخت قزاقستان صحبت میکرد گفت متخصصین بر یک طرز العمل کار میکنند که راه را برای داخل شدن بشکک در این شورا باز نماید. با گفته نظربایف سند دادن موقف ناظر به اوکراین تا خزان سال جاری تکمیل میشود. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیلی موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. ساعت پیش یک انفجار در مقابل کنسولگری ایران در ننگرهار رخ داد و درگیری‌های نیز در آنجا جریان دارد. مسئولین امنیتی کابل از حکومت خواستند که 4 دروازه ورودی این شهر را با وسایل پیشرفته تلاشی مجهز سازد.
ما می‌خواهیم که سیستم داشته باشیم، سیستم دائمی، ولی هر کس که میاد، هر کس قماندان که بیاد، او سیستم خراب نکنه، بلکه او را انکشاف بده.
ولسی جرگه افغانستان فیصله کرده است که در تذکره یک کامپیوتری باید ملیت تنها افغان نوشته شود.
نظر کمیسیون اختصاصی است که نام قوم در دیتابیس ذکر شده، ضرورت نیست که ذکر شود در تذکره.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گزارش هایی را در مورد خروج اجباری بیش از 1000 طفل افغان از ایران رد کرده است. گزارش های دیگر را هم می شنوید، با ما باشید. شنونده عزیز، ساعت پیش یک انفجار شدید در مقابل کنسولگری ایران در ننگرهار رخ داد و گفته شده که درگیری های نیز اینجا جریان داره. البته در ننگرهار جریان داره. گفته شده که حوادث تلفات را هم در بر داشته. شاه محمود شینوار خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار امیحال در خط تلفن با ماست. همکار عزیز سلام و شامتان بخیر، بفرمایید جزئیات حادثه را بدین.
تشکر زنده باشین. طوری که شما ذکر کردین، امروز ساعت 5:20 در شهر جلال آباد در ساحه کوچه ارزاق سابقه که در اینجا کنسولگری ایران و دفتر صلیبی سرخ موجود است، اول دو انفجار قوی صورت گرفته و بعدا درگیری شروع شده. این درگیری تقریبا یک ساعت و 10 دقیقه دوام داشت که فعلا درگیری بند شده. در ساحه که درگیری جریان داشت، زیادتر خانه های مردم عام است. با گفتی مردم عام در این محل که دفتر صلیبی سرخ است و در پاریشان میمانخانه این دفتر است، افراد مسلح هم در این میمانخانه داخل شده بود و درگیری شروع شده بود. ولی ما تماس گرفتیم با قماندانی امنیه و ولایت، اونا تا بالی هیچ جزئیات در این حادثه ارائه نکده و با طالبان مسلح هم تماس گرفتیم، اونا هم در این حادثه جزئیات براتون‌ها شریک نشسته تا بالی.
با تشکر از شما. شاه محمود شینوار خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار بود که از انفجار و درگیری های امروز در مقابل کنسولگری ایران در ننگرهار به ما معلومات داد. با مسائل مربوط به ایران میمانیم. گزارش های امروز از رادیو آزادی نشر شد که گویا ایران در داخل کتابخانه پوانتون کابل یک اتاق مخصوص داره. این مسئله عکس العمل های جدی را باعث شد. در همین مورد امیحال خبرنگار رادیو آزادی اسدالله لودین از کابل با خود داریم. همکار عزیز سلام و شامتان بخیر، بفرمایید جزئیات این خبرهای تازه در مورد این اتاق مربوط به ایران در داخل کتابخانه پوانتون کابل بدین.
تشکر زرغونه جان، سلام به شما و شنونده های عزیز. قسمی که قبلا شما اشاره کردین، ما امروز به پوهنتون کابل رفتیم و میخواستیم در مورد مرکز ایرانی ها که در بین کتابخانه مرکزی پوهنتون کابل موقعیت داره با محصلین و مسئولین پوهنتون کابل صحبت کنیم، اما متاسفانه با وجودی که ما زیاد کوشش کردیم نتوانستیم که صدای مسئولین پوهنتون کابل در این مورد بگیریم که این مرکز چرا ایجاد شده و هدف ایجاد این مرکز فرهنگی ایران در بین کتابخانه مرکزی پوهنتون کابل چی است. اما ما در اوج با عده از محصلین صحبت کردیم که در این مرکز رفته بودند و مطالعه کرده بودند. این محصلین گفتند که ایران میخواه از این طریق فرهنگ خود در افغانستان ترویج کنه و در ضمن گفتند که در این کتابخانه مرکزی پوهنتون کابل که مرکز ایجاد شده فقط مرکزی است که کتابهای فرهنگی و هنری داره و هیچ نوع کتاب‌های علمی و تحقیقاتی در موجود نیست. خوب است که صدای یک تن از محصلین در این مورد بشنویم.
ما دی کتابو تا کتلی دیدی کتابونه چی دیده طول فرهنگی کتابونه دیده دوی تحقیقی علمی کتابونه قطعا نلری پی کتاب خانه که دیده سی فکر که چی دا اخپل دی ایران ملکیت دی اخپل دی ایران دی مشرانو اکسونه لگوولی ایران بیرق لگوولی دا دوی مکمل یو فرهنگی مرکز جور کرده دا نه دا چی دوی یو خدمت کردی محسنین لپارا وقت نا وقت زی اخپل شایدیم از چی دی ایران دی سفارت ندی تا اخپل کسان رازی.
زرغونه جان، ما با بعضی محصولین دیگه هم صحبت کردیم و میگم مسئولین اهمی مرکزی که در کتابخانه ایجاد شده همهشان ایرانی هستن، ادبای ایران هستن و در ضمن اگر ما وقتی که ما به این مرکز میریم تو احساس میکنیم که ما داخل تهران هستیم، در اوج بیرق افغانستان هم نیست، بیرق ایران است و در ضمن عکسای بعضی از رهبرای ایرانی ها هم مانده شده. خوب است که یک نظر کوتاه یک محصول دیگر هم در این مورد بشنویم.
حتماً دوی غواړي چې خپل فرهنګ په افغانستان کې ترویج کړي او خپل هغه سیاسي اهداف چې هغه سیاسي اهداف لاسته راوړي. مسئولینو زموږ سره خبرې کړي دي، ټول ایرانیان دي، د دې کتابخانې اداران د دوی پلاس کوي، کله کله موږ ورځو د انټرنیټ نه نور وسایل نه استفاده کوو. دوی ایرانی ته ودی او اکثره تحصیل کرده خلک زیل ترغلی د استخدام کړي دي.
مسئله ایجاد مرکز در بین کتابخانه مرکزی پوهنتون کابل موضوعی است که دیروز رئیس پیشین پوهنتون کابل پوهان حمیدالله امین هم را تایید کرد. ما امروز با وزارت تحصیلات عالی در این مورد در تماس شدیم. مسئولین وزارت تحصیلات عالی موضوع را رد کرد و گفت که این موضوعی است که مربوط به مسئولین خود پوهنتون میشه، اما ما نتونستیم که در جریان روز نظر مسئولین پوهنتون کابل را در این مورد بگیریم.
با تشکر از شما، اتاق فرهنگی ایران در کتابخانه پوهنتون کابل در حال ایجاد شده که ایران شیوه دیگر در مقابله مهاجرین افغان در ایران به پیش گرفته و اخیراً گزارش های نشر شد که گویا ایران صدها طفل افغان از خاک ایران کشیده. در این حال وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان این گزارش ها را البته در مورد خروج اجباری بیش از 1000 طفل افغان از ایران رد کرده. وزارت گفته که ایران در 3 دهه اخیر میزبان خوب برای مهاجرین افغان بوده. کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات گفته که نیروهای انتظامی ایران بیش از 1000 طفل افغان به صورت اجباری از خاک ایران اخراج کرده. جوبین احمدی با جزئیات بیشتر.
مقام های وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگویند که نشر گزارش ها در خصوص اخراج اجباری اطفال از ایران بسیاری از مردم در این کشور را نگران ساخته است. اسلام الدین جرأت سخنگوی وزارت به روز چهارشنبه در کنفرانس خبری در کابل با رد این گزارش ها گفت که تا چند سال گذشته ایران یک میزبان خوب برای افغان ها بوده است.
در حالی که ما این حرف ها را رد میکنیم، همه روزه افغان ها به منظور کاریابی روزانه به ده ها الا صد ها غیر قانونی بدون داشتن پاسپورت افغانی و ویزه جمهوری اسلامی ایران وارد ایران میشوند که غیر قانونی است. گزارشی که به نشر رسیده نسته که ذهنیت ها را تغییر بده و حتی نگرانی را ایجاد بکنه. حاضر که جمهوری اسلامی ایران میزبان خوب افغان ها بوده و در حال حاضر هم میزبان خوب هست.
دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات گفته است نیروهای انتظامی ایران بیش از 1000 طفل افغان را به صورت اجباری بدون خانواده هایشان به افغانستان انتقال دادند. آنان میگویند دولت ایران میخواهد از این طریق بر خانواده های افغان مقیم ایران فشار آورد تا ایران را ترک کنند و به سوی افغانستان در حرکت شوند. اما آقای جرأت میگوید بر اساس طرح پیشنهادی از سوی حکومت افغانستان 1,400,000 افغان توانستند پاسپورت و ویزای کار را از کشور به دست بیارند.
نشست سه جانبه‌ای که ما با اونا داشتیم، حضور افغان‌ها برای یک سال دیگه هم در جمهوری اسلامی ایران به صورت قانونمند موافقت صورت گرفت و همچنان 1,400,000 تن دیگه افغان‌ها که در اونجا تقریبا از 2 دهه الی 3 دهه گذشته به صورت غیر قانونی زندگی میکرد، اونا هم بالاخره پاسپورت دریافت کردن و ویزه کار، اونا هم در حال حاضر در اونجا حضور دارن.
این بار نخست نیست که گزارش ها از اخراج جباریت فال از ایران به نشر میرسد. سال گذشته گزارش ها در مورد اخراج بیش از 10,000 طفل به نشر رسید. تا چند سال اخیر از ایران همواره انتقاد شده که با مهاجرین افغان برخورد نامناسب میکند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
مسئولین امنیتی کابل از حکومت خواستند که 4 دروازه ورودی کابل با وسایل پیشرفته تلاشی مجهز بسازند. جنرال ایوب سالنگی، قمندان امنی کابل، امروز نشست مسئولین امنیتی گفت که این مسئله اونا را بسیار زیاد نگران ساخته. فریبا واحدی با جزئیات بیشتر.
مسئولان امنیتی میگویند نبود وسایل تلاشی پیشرفته در دروازه های ورودی شهر کابل سبب شده تا مخالفین با آسانی مواد انفجاری را به داخل این شهر انتقال بدهند. محمد ایوب سالنگی، قمندان امنی کابل، به روز چهارشنبه در نشست با آمران حوزه های امنیتی و ولسوالان کابل گفت که مخالفین در بیشتر موارد مواد انفجاری را به واسطه موترهای باربری انتقال میدهند. آقای سالنگی از حکومت خواست تا برای تجهیز این دروازه ها با وسایل پیشرفته تلاشی توجه جدی نماید.
روزانه در حدود 3.5 تا 4,000 وسایل باربری داخل کابل می آید. اگر هر موتر از این کارتن بوجی ما پایین کنیم، واقعا یک مشکلات بسیار جدی است، به خاطر از این که مجرمین و جنایتکارا در موترهای باردار قسمان مواد انفجاری انتقال میدن و خودشان شکل یک آدم عادی داخل کابل میشوند و بعد از یک در یک نقطه اینا خود را جابجا میسازند و نزدیکترین نقطه هدف یک حادثه را انجام میدن.
مسئولان امنیتی کابل در حال از دخول آزادانه افراد انتحاری به داخل کشور سخن میزنند که در کمتر از 20 روز اخیر کابل شاهد 2 حمله خونین بود. در حمله انتحاری شاه شهید و همچنان حمله گروهی مخالفین به سازمان بین المللی مهاجرت در شهر کابل بیش از 20 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. در این حال وزیر امور داخله میگوید به خاطر بهبود در ساختار پلیس کشور باید یک سیستم دائمی در این وزارت تشکیل گردد. غلام مشتبه پتنگ وزیر امور داخله گفت تا حالا در این وزارت کار به دستور افراد و اشخاص صورت می گرفت، اما پس از این همه روی یک سیستم دائمی استوار خواهد شد.
دیگر سیستم باید کار بکنه. قبال افراد اشخاص کار میکرد. یا یک وزیر دیگه که تبدیل میشد، یا قمندان دیگه که تبدیل میشد، هر کس به زعم خود یک سیستم جور میکرد. ما میخوایم که سیستم داشته باشیم، سیستم دائمی. ولی هر کس قمندان که بیه او سیستم خراب نکنه، بلکه اون انکشاف بده.
مسئولان امنیتی کشور در حال از عدم مسئولیت دروازه های کابل نگرانی کردند که آگاهان امور نظامی بارها به این مسئله اشاره کردند. این کارشناسان گفتند که مخالفین صدها کیلوگرم مواد انفجاری را به شهر کابل انتقال می دهند و سپس برنامه های تخریبی را در این شهر طرح‌ریزی می کنند.
شنیدین که مسئولین امنیتی کابل از حکومت خواستن که دروازه های ورودی کابل با وسایل پیشرفته تلاشی مجهز بسازن. ای در حال است که مخالفین صبح امروز در شمال کابل حملات را، البته در ولایت پنشیر، در ساختمان ولایت پنشیر حملات را برا انداختن. مسئولین در ولایت پنشیر گفتن که در درگیری صبح امروز بین طالبای موصله و نیروهای امنیتی افغان 6 حمله کننده و 1 پلیس کشته شدن.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ولسی جرگه افغانستان فیصله کرده که در تذکره کمپیوتری، در تذکره های کمپیوتری افغان ها باید ملیت تنها افغان نوشته شود. سحر لیوال، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، جزئیات بیشتری موضوع را دارد.
پس از مخالفت ها و بحث های طولانی، ولسی جرگی افغانستان فیصله کرد که در تذکره های کمپیوتری که قرار است در آینده توزیع گردد، تنها ملیت افغان ذکر شود. ذکر ملیت در تذکره های جدید یک ماده از طرح قانون احوال و ثبت نفوذ است. اجلاس عمومی روز چهارشنبه برای بحث روی این طرح اختصاص یافته بود. در این اجلاس با وجود مخالفت یک تعداد از اعضای ولسی جرگه، اما چندین ماده این قانون به شمول تذکر تنها ملیت افغان در تذکره های کمپیوتری تصویب شد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه نتایج را چنین بیان کرد.
نظر کمیسیون اختصاصی است که نام قوم در دیتابیس ذکر شده ضرورت نیست که ذکر شود در تذکره. یک نظر است که در خود تذکره الکترونیکی باید نام قوم در اینجا ذکر شود. پس بین دو نظر ما جز رایگیری دیگر را نداریم. بنان اکثریت خط سرخ در تذکره نام قوم ذکر نمیشود، در دیتابیس ذکر میشود.
مقام های وزارت عدلیه میگویند که مطابقی مشخصات و چگونگی نحوه ملیت تمام افغان را در یک سیستم جداگانه ثبت کمپیوتر میکنند. از سوی دیگر ولسی جرگه تصویب کرد که در تذکره های جدید کمپیوتری باید در کنار نام تخلص افراد نیز گنجانیده شود. همچنان ولسی جرگه تصویب کرد که در بخش از تذکره کلمه اسلام نیز ذکر شود. این اظهارات با مخالفت یک تعداد از اعضای ولسی جرگه قرار گرفت، اما تعداد دیگر از اعضای ولسی جرگه از این تصامیم حمایت کردند. آنان میگویند که استفاده از کلمه افغان برای تمام اتباع افغانستان در تذکره جدید نمایندگی یک افغانستان واحد را میکند. میرداد نجرابی یک عضو ولسی جرگه:
اگر تمام اقوام و تمام زبان‌ها در کار را علاوه بکنیم، ما فکر می‌کنیم ضرورت است که یک دوسیه را با خود انتقال بدیم. یعنی تابعیت تمام اقوام به شکل مساوی بدون در نظر داشت تبعیض او در نظر گرفته شده، وقتی که چیپ شامل کارت میشه همش مشخص میشه. در خود کارت نام هیچ قوم نوشته نشده، کلی در دیتابیس نوشته است. این بسیار اضافه میشه.
طرح قانون ثبت و احوال نفوذ افغانستان که دارای 7 فصل و 30 ماده می باشد، چند ماه قبل از سوی وزارت عدلیه ترتیب و اکنون جهت تصویب به ولسی جرگه فرستاده شده است. بحث روی مشخصات این تذکره در حال صورت می گیرد که کمیسیون مستقل انتخابات و احزاب مخالف حکومت خواهان چاپ و توزیع هرچی زودتر این تذکره شدند. به باور آنان توزیع این تذکره می تواند به شفافیت انتخابات ریاست جمهوری آینده کمک کند. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی گفت است که وسایل تکنیکی که در چاپ این تذکره نیاز است تکمیل گردیده و آنان آماده توزیع این تذکره به مردمند. در این حال برخی از گروه های سیاسی می گویند که حکومت با ایجاد موانع بر سر راه توزیع این تذکره ها تلاش می کنند در انتخابات آینده تقلب نمایند. ادعایی که همواره سوی ریاست جمهوری و کمیسیون مستقل انتخابات رد شده است.
لیزا ایدری خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که به ما گزارش داد که ولسی جرگه افغانستان فیصله کرده که در تذکره های کمپیوتری افغان ها باید ملیت تنها افغان نوشته شود. رادیو آزادی در یک پایگاه برتانوی در ولایت هلمند ده‌ها افغان زندانی هستند. تعداد از وکلای این زندانیا هشدار دادند که این موضوع را به ستر محکمه برتانیا راجع خود ساختند. به عقیده این وکلا نیروهای برتانوی این افراد به طور غیرقانونی نگهداری میکنند. جزئیات موضوع را از آرش همایون مشنوید.
کشور بریتانیا از این که تعداد از افغانها را در یک پایگاه نظامی آن کشور در ولایت هلمند نگهداری میکند دفاع کرده است. فلیپ هاموند وزیر دفاع بریتانیا روز چهارشنبه تایید کرده است که حدود 80 تا 90 افغان را در پایگاه نظامی بستیان در ولایت هلمند در توقیف نگهداری می کند. به گفته وی این افراد به طور قانونی در این پایگاه زندانی اند. پایگاه نظامی بستیان در ولایت هلمند بزرگترین پایگاه بریتانیا در افغانستان محسوب می شود. وکلای 8 تن از این زندانیان به بی بی سی گفتند که این افراد از مدت 14 ماه به این سو بدون کدام جرم در این پایگاه توقیف شدند. فیل شاینر که وکیل دو زندانی است میگوید این حرکت یک تخلف آشکار از قوانین بین المللی بوده و هیچ گونه با قوانین اساسی بریتانیا سازگار نمی باشد. به گفته فیل شاینر حتی پارلمان بریتانیا هم از زندانی بودن این افراد با خبر نبوده است. فلیپ هاموند وزیر دفاع بریتانیا در این رابطه میگوید: من در مورد قضیه های انفرادی صحبت نمی کنم. این قابل پذیرش نبوده نادرست است که گویا محلی که زندانی ها در آن نگهداری می شوند یک جای مخفی است. در اسناد پارلمان بریتانیا شفافیت این مرکز آشکار است. روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا به نقل از یک سخنگوی وزارت دفاع آن کشور می نویسد که گفته است یک بخش مهم عملیات‌های نیروهای ما حفاظت از نیروهای کمکی و به هدف حراست از افغان‌ها عملیات به خاطر دستگیری افراد مظنون است. زمانی که افراد مظنون دستگیر می‌شوند بر اساس اصول محکمه بریتانیا ما نمی‌توانیم این افراد را به مقامات افغان بسپاریم. سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا افزوده است بر اساس اصول ISAF نیروهای بریتانیایی این صلاحیت را دارند که افراد مظنون را تا 96 ساعت نگه دارند و در شرایط خاص ما آنها را برای مدت طولانی توقیف میکنیم. اما وکلای این 8 تن توقیف شده تأکید میکنند که بریتانیا حق ندارد کسی را برای همچون مدت طولانی توقیف کند.
مجله خبری رادیو آزادی.
نامنی ها در ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب منتج به نگرانی جدی مقامات امنیتی ای ولایت شده. جزئیات بیشتری موضوع را تا لحظات بعد میشنوین، ولی قبل از او کوشش میکنیم تماس تلفنی با خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان برقرار کنیم و از نامنی های اخیر در پشاور بشنویم. در اثر حمله تیاره بی پیلوت امریکایی در پاکستان حداقل 4 نفر، البته 4 تن را به مظنون کشته شدن و گفته شده که فرد نمبر 2 رهبری طالبای پاکستان در حمله تیاره بی پیلوت امریکایی کشته شده. بیشتر در این مورد از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان فرشته نگاه میشنویم. همکار عزیز سلام و شامتان بخیر، بفرمایید جزئیات بیشتر این خبر تازه را بتین.
شام شما بخیر و از تمام شنوندگان عزیز رادیو براق، رادیو آزادی ببخشید. امروز صبح نصف وقت در منطقه وزیرستان شمالی تیاره بی پیلوت امریکایی یک منزل مسکونی در نزدیکی بازار میرانشاه در مربوطات چشمه پل با پرتاب 2 راکت آماد قرار داد. در آغاز مقام های دولتی و استخباراتی پاکستان از کشته شدن 4 طالب محلی و مجروح گردیدن 2 تن آنها خبر دادن، ولی این واضح نشده بود که طالبان محلی هدف قرار داده شده مربوط به کدام گروه هستند. بعدا خبر کشته شدن ولید الرحمن یکی از سران بلند رتبه تحریک طالبان پاکستان به این حمله به نشر رسید. قسمی که شما گفتین ولید الرحمن نفر نمبر 2 حزب تحریک طالبان پاکستان است. خبر کشته شدن ولید الرحمن استخبارات پاکستان ایرا تایید کرده، ولی تا کنون خود گروه تحریک طالبان پاکستان در مورد از این نه تایید کردن و نه ایرا تردید کردن. ولی رحمان یکی از سران خاص و نفرهای خیلی اعتمادی اکیمولا مسعود به شمار میده که در بسیاری از نوارهای ویدیویی اخیره که به نشر رسیده در پلوی اکیمولا مسعود دیده شده بود و گفته میشه که در تر حملات بالای مراکز نظامی در پاکستان و در حملات بالای افواج خارجی و افغان در داخل افغانستان این آدم نقش کلیدی را بازی میکرد و کشته شدن از یک زایی بزرگ به تحریک طالبان پاکستان خوانده میشه. بله،
با تشکر از شما فرشته نگاه، خبرنگار رادیو آزادی در پشاور بود که از نامنی ها در این منطقه به ما معلومات داد. از پشاور میاییم دوباره به افغانستان، البته به ولایت فاریاب میریم و از نامنی های این ولایت مشنویم مقامات امنیتی یکی از ولسوالی های ولایت فاریاب ابراز نگرانی از حضور طالبان کردند. جزئیات بیشتر موضوع از خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب رحمت الله رها مشنویم.
درگیری میان مردمان محل و مخالفین مسلح دولت در منطقه کیکاووس ولسوالی گرزیوان 1 کشته و 5 زخمی بر جای گذاشت. به گفته محمد سلیم عاصم، یک تن از مقاومتگران، این درگیری از 2 روز قبل در مربوطات گرزیوان از سوی طالبان آغاز شده و در حال حاضر روستاهای کیکاووس، چقاتک و سرشک به تصرف طالبان قرار دارد. این باشنده می افزاید اگر دولت در رابطه با این رویداد توجه ننماید، امکان آن می رود که ولسوالی گرزیوان به دست طالبان سقوط نماید.
ما در خط اول جنگ، در بین جنگ هستم که از دیر ساعت 9 بجه شب جنگ بر 2 قریه علی طالبان و به اصطلاح نیروهای مردمی ادامه داره. قریه کیکاووس تقریبا طالبان تصرف کرده و هنوزم جنگ ادامه داره. دولت صدها بار میشه به جریان گذاشتن، دولت متوجه نمیشه. شاید اگر همچون وضعیت در یمی هفته ادامه پیدا بکنه خطی اول طالب باشد در رسولی بلچراغ برام اونجا برسه که رسولی گرزان 100% سقوط میکنه.
همچنان محمد سلیمی افزاید در این نبرد تهاجمی معاونین والی های نامنهاد طالبان از ولایات فاریاب و غور و سایر افراد طالبان از همه نقاط فاریاب به گونه وسیع شرکت ورزیدند.
از نامنی‌ها در ولسوالی گرزیبان ولایت فاریاب شنیدین. ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. به پایان این مجله خبری نزدیک شدیم. زرغون منگلستان زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.